أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. در جریان توفی اشاره شد به این که انسان در هر نشه از نشاط دنیا برزخ قیامت دارای بدن هست، لیکن هویت حقیقی او را روح او تشکیل می دهد و بدن فرع اوست. همونطوری که در دنیا این چنین است، در دنیا ممکن است تمام اعضای بدن انسان عوض بشود ولی هویت انسان عوض نشود. در مدت کوتاهی ممکن است در طی 10 سال یا 20 سال غیر از اون تغییر تدریجی که تمام ذرات عوض می شود، کسی در اثر تصادف ها چشمش از دست بدهد، دستش از دست بدهد، پا را از دست بدهد، اینا در طول سال ممکن است که چشم دیگری، دست دیگری، پای دیگری به بدن او ملحق بشود و این بدن اون عضوهای جدید را بپذیرد و این شخص همون شخص باشد. با اینکه از فرق تا قدم تمام اعضا گذشته از اون تغییر تدریجی ممکن است در مدت کوتاه عوض بشود، ولی شخص همون شخص است. این تمام جریان حقوقی محفوظ است. این نسبت به همسرش محرم بود، الان محرم است. در برابر محارم خود محرم بود، الان محرم است. در برابر بیگانگان نامحرم بود، الان نامحرم است. همه مسائل حقوقی، اگر از کسی طلبکار بود الانم هست، اگر به کسی بدهکار بود الانم هست، اگر محکوم به کیفرهای جزایی بود در محکمه عدل الانم خواهد بود و هاکذا. دیگر نمیتواند بگوید که این دست من یا این پای من یا این قلب من یا این چشم من کاملا عوض شده است و اعضای دیگری به اون مرتبط شده. یکی از آیات روشن این بحث که ذات اقدس اله هویت انسان را همون روح او می‌داند و بدن فرع است، به اون معنا نیست که انسان در یکی از نشاط بی بدن هست، بلکه به این معناست که در تمام نشاط، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت دارای بدن هست، ولی مثل همین دنیا که در دنیا بدن فرع است و اصل روح، در قیامت هم همینطور. در این دعایی که یکی در سوره بقره است، یکی در سوره آل عمران در باره شهدا وارد شد، این کسی که در میدان جنگ شهید شد احیانا ممکن است بدن او قطعه قطعه شده باشد در اثر بمباران ها و به صورت پودر در آمده باشد، اما ذات اقدس اله فرماد این شخص زنده است، نه اینکه روح او زنده است. قل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، یعنی همین زیدی که قتل فی سبیل الله و بدن او در اثر خونپاره خوردن و ترکش خوردن و روی مین رفتن تک تک شد، همین این زید زنده است، نه اینکه بعضی از حقیقت او زنده باشد، تمام حقیقت زید زنده است، منتها در اونجا با بدن مناسب اونجا زنده است، بدن دارد ولی مناسب با اون بدن است. پس اینطور نیست که اون کسی که قتیل فی المعرکه باشد یه بخشش زنده باشد بخش دیگرش از بین رفته باشد. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا، یعنی همین کسی که قتیل فی المعرکه است این به تمام حقیقته حی، نه اینکه یه گوشش زنده است گوشه دیگرش تو میدون جنگه. اونا هم که میگفتن اینا لمبعوثون و همون نه یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این بدن اگر تو زمین رفت و پودر شد خاک شد، اون فرشته مرگ این رو قطع شما رو قبض میکنه، یا الله یتوفى الانفس حین موتها، ما قبض میکنیم. بله دیگه، منتها در باره شهدا به صورت تصریح شده، در غیر شهدا آیات توفی هست. در آیات شهدای این دوتا آیه سوره آل عمران و سوره بقره مربوط به شهداست. شهدا و غیر شهدا که دو نوع نیستن که شهید یه نوع باشد غیر شهید یه نوع. بله، این معنی میشه که این شخص به تمام حقیقته زنده است. یه مسئله این است که این آیه در فضیلت شهادت است، این درست است. یه مسئله در اینه که حقیقت انسان را چی تشکیل میده. این دوتا آیه میفرماد این کسی که قتیل فی سبیل الله است به تمام حقیقته حیا، نه اینکه روحش زنده است بدنش مرده است. معلوم بشود این بدن فرع بود، حقیقت انسان اون روح است، اون روح در اونجا با یه بدن دیگری است، با هر بدنی که باشد زید است. مثل اینکه در خود دنیا هم همینطوره، در دنیای بدن مشخصی که حقیقت انسان نیست، اون شخصیت حقیقی را اون روح تشکیل میدهد که روح دیگه تغییر پذیر نیست. خب در این کریمه فرمود به اینکه اگر ما اون تبهکاران بدر و مانند اون را به عذابشون نائل کردیم، این برابر ظلم نبوده است و یه قانون استثنایی هم نیست، نه ظلم بود بلکه عدل بود و نه عدل استثنایی بود بلکه سنت خداست. نشانش این است که چند قرن جلوتر برید، در جریان آل فرعون اینطور بود، باز چند قرن جلوتر برید، اممی که قبل از آل فرعون بودن در زمان هست نوح بودن و مانند اون همینطور است که دعب آل فرعون بلکه والذین من قبلهم، این والذین من قبلهم میخورد به طول تاریخ. بر اساس اینکه کفار قد تشابهت قلوبهم، سنت الهی هم درباره اینها یکسان است. مشرکین و کفار عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم همتای مشرکین و کفار عصر موسی کلیم بودند، همون که دعب آل فرعون، اونها هم همتای کفار و مشرکین عصر نوح مثلا سلام الله علیه بودند، همون والذین من قبلهم. اگر یزاحون قول الذین کفروا من قبل یک آیه، اگر قد تشابهت قلوبهم آیه دیگر نشون میدهد که این کفار در یه ردیفن، سنت عادله الهی هم در ردیف دیگر. که دعب، دعب یعنی سنت مستمر، عادت مستمر، که دعب آل فرعون بلکه والذین من قبلهم. خب حالا سوال که آل فرعون دعبشون چی بود، والذین من قبلهم چی بود؟ تفسیر میکنند فرمود کفرو و آیات الله، ما هم همونطوری که کفار بد را عذاب کردیم اونا را عذاب کردیم. فأخذهم الله بذنوبه، خداوند اونها را مؤاخذه کرده است در اثر تبهکاری اونها. بعد برای اینکه بفرماید اینها به مؤاخذه شدید مبتلا شدن، میفرماید ان الله قوی شدید العقاب. اینکه میفرماید ان الله قوی شدید العقاب به این معناست که قدرت خدا زیاد است یک، دارای عقاب شدید هم هست دو. خب اما در هنگام تعذیب اینها هم اعمال قدرت کرده است یا نه؟ فرق است بین تفاوت در مقدورها و تفاوت در عذابها و بین این که اون عذاب کننده هم حالتهاش فرق بکند یا نه، این به حدی فرق است. یه وقت است یه انسان یک شخص عادی را با 10 تا تازیانه یا 1 تازیانه تنبیه میکنه، یه وقت با اعمال قدرتی بیشتر، قهر بیشتر، زورآزمایی بیشتر او را با 100 تازیانه تنبیه میکنه. این شخص هم توان 10 تا تازیانه زدن را دارد، هم توان 100 تا تازیانه زدن را، اما وقتی که 100 تا تازیانه میزند قدرت بیشتری اعمال میکنه، برای خود اون عذاب کننده فرق میکند، غضب شدیدتر میشود، حالت نفسانیش فرق میکند، عصبانی تر میشود و از در اعمال قدرت بدنی دست او خسته میشود و مانند. اما در بار ذات اقدس اله این چه نیست که حالا اگر آل فرعون را خواست غرق بکند اون حالتهای نفسانی او معاذالله عوض بشود یک، قدرت‌های بدنی و مادی او تغییر بکند دو، چون همه اینها جزء نعوت سلبیه اوست. او منزه از نفس است، اونطوری که انسان داره نفس باشد، منزه از بدن است و ابزار بدنی اونطوری که انسان دارد. او فاعلون لا بالحرکه، بلکه فاعلون لا بالحمامه. او با تربی کار نمی کند، او با عصبانیت کار نمی کند. این که از بیانات نورانی است در نهج البلاغه است که خلق کرد لا تمامه، یعنی همت بگذارد، اهتمام بکند، ببرزد که لا آسمان زمین خلق بکند، این چنین نیست. این که ما درباره انسان‌های کامل میگویم این امام همامه است، یعنی این امام سلام الله علیه اهل همت است، همت میگمارد، با همت است و با همت این کار انجام میده. اما ذات اقدس اله که اله همام نیست که با همتی کار انجام بده، فرمود بدون همام کار کرده است یک. در کارها که حالا همت که بخش عملی است مسبوق به اون اندیشه و تربی و فکر است، فرمود خلق الخلق من غیر رویتن، این دو. اول انسان تربی می کند، فکر می کند، تدبر می کند، تأمل می کند و تصمیم می گرد و انجام می ده.
ذات اقدس اله چون علم محض است نیازی به تروی ندارد. تروی هم حالتی است که میگن اگه کسی شک کرده است در نماز، مثلا نماز او دو رکعت است یا سه رکعت، برای اینکه شکش مستقر بشود تروی کند، یعنی مقدار بیاندیشد، چون شک بدعی که موضوع حکم شک نیست. اگر گفته شد اذا شکت بین الثلاث والاربع فابن علی الاربع، اون شک مستقر رو میگن، شکی که باید مقدار تأمل از بین میرود شک نیست. اینه که میگن باید نمازگزار تروی کند، خوب بررسی کند، وقتی شک مستقر شد و موضوع ادله شکوک قرار میگیرد. یعنی شک ابتدایی که زود با اندیشه ظاهر می شود که موضوع روایات شک نیست. خب پس با تروی کرد، تروی یعنی بی اندیشیدن، که انسان بی اندیشد، اگر فکر به جایی نرسید این میشه شک، شک مستقر، شک مستقر موضوع ادله شکوک. تروی کردن یعنی اعمال رویه کردن، اندیشه ورزیدن، دو طرف رو بررسی کردن. این مال کسی است که حق محض نباشد و حق برای او روشن نباشد، اگر روشن باشد نیازی به تروی ندارد. اینه که حضرت در خطبه دیگر فرمود خلق الخلق من غیر رویتین، یعنی بلا تروی، بلا اندیشه اعمال بکند اون نیست، چون علم محض است. چون علم محض است نیازی به تروی ندارد، چون قدرت محض است فاعل لا بالحرکه، نیاز ندارد که از اعضا و جوارح کمک بگیرد. بنابراین نه اون جریان حمامه و تروی و بعد کم کم حالتهای نفسانی مطرح است برای ذات اقدس اله که مثلا بعضی از جاها شدیداً عصبانی بشود بعضی جا مثلا، و نه اون حالت خستگی مطرح است که بعضی ها رو بخواد با قوت شدید بگیرد بعضی رو بخواد با قوت کم بگیرد، اینطور نیست. بلکه انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، ذات اقدس اله با اراده کار میکنه. ما از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه یه آیت ضعیفی در درون خودمون داریم، ما الان اراده میکنیم اقیانوس کبیر در ذهن ما ایجاد بشود، شده، اراده میکنیم یه قطره آب در ذهن ما ایجاد بشود، شده، هیچ کدام ما رو خسته نمیکنه. صرف تصور یا صرف اراده کاری در کار نیست، کاری رو بدنی نیست. تصور اقیانوس یا تصور یک قطره برای ما یکسان است، اون متصورها فرق میکنند، نه خود تصور. مثلا ما اگه بخوام اقیانوس تصور بکنیم خسته بشیم، یه قطره آب رو بخوام تصور بکنیم خسته نشیم، اینطور نیست. ذات اقدس اله که با علم و اراده کار میکند برای او هیچ تفاوتی ندارد، اون مرادها فرق میکند. او اگر خواست پشه بیافریند با یه اراده خلق کند، خواست سماوات سبع و ارضین سبع بیافریند با اراده بیافریند، این تو نیست که حالا برای آفرینش زمین خسته بشه که فهمت افعیینا بالخلق الاول، مگر ای و خستگی به سراغ محمد ما را این نظام را آفریدی. اگر یه موجودی قدرت نامتناهی بود و با اراده کار کرد نه با ابزار، خستگی در بار او فرض ندارد. خب پس این آیاتی که ذات اقدس اله را به قوت و شدت عقاب می ستاید، معناش این نیست که اگر بخواهد اراده کند با یه اراده قوی تری، بعضی از جاها با اراده ضعیف تری، بعضی از جاها با شدت عصبانیتی، بعضی از جاها با حمامه، بعضی از جاها با تروی کار میکند، بعضی از جاها اینطور نیست، یا بعضی از جاها قدرتی بیشتری اعمال میکند بعضی از جاها قدرت کمتری اعمال میکند، اینطور نیست. همه اینها برمیگردد به متعلق، یعنی بعضی از عذابها آسان است، بعضی از عذابها متوسط است، بعضی از عذابها سخت است، بعضی از عذابها سخت‌تر است، تا برسد به جایی که لا یعذب عذابه احد لا یوسق وساقه احد. اینطور نیست که حالا آل فرعون به دریا ریخت برش خیلی مثلا مایه داشته باشه، با یه قدرت بیشتر این کار کرده باشه، نه، او همونطوری که حاجت موری به علم غیب بداند در دل سنگی صخره صخرا یا بنقاری صخره صخرا، با همو اون اراده فنبزنام فلیم یا فنقشیه هم میل جمع ما قشیه هم. پس این قوت و این شدت به لحاظ متعلق است، او همیشه قوی است، ذوالقوت المتین است، شدید العقاب است به مانند. برای اینکه به ما بفهماند مؤاخذه آل فرعون از سنخ عقاب شدید است و از سنخ عقاب قوی است، همون ان الله قوی شدید العقاب، نه اینکه قوت بیشتری اعمال کرده است یا شدت بیشتری اعمال کرده است. از این مرحله بالاتر می رود، مثلا اینکه ما تاکنون گفتیم مؤاخذات الهی عدل محض است، الان از عدل بالاتر می ریم، میگیم نه تنها ذات اقدس اله برابر عدل کار میکند، بلکه تا اونجا که مصلحت باشد برابر احسان کار میکند. اون عدل مرحله ضرورت کار ذات اقدس اله است. اول روی فضل عالم را اداره میکند، اگر هیچ راهی نداشت روی عدل اداره میکند. اول روی گذشت، روی احسان، روی مهر، روی تفضل، روی انعام جهان را اداره میکنه. اگر دید ادامه این احسان زیانبار است، برابر عدل عمل میکند، دیگه از عدل پایین تر که نخواهد آمد. خب و اون را با این کریم بیان کرد، تمو ذالکه، این که ما این اقوام گذشته را قبل از آل فرعون، خود آل فرعون، مشکین بدر که کفاره ها عصر حاضرن، در طول تاریخ اونا را تنبیه کردیم، برای آن است که اولا به اونها نعمت دادیم، نعمت رایگان بدون استحقاق. این نعمت های ما ابتدایی بود. تو بیانات نورانی امام سجاد سلام علیه در صحیفه هست که منن و کبتدا، این تمام نعمت های الهی ابتدایی است، مسبوق به استحقاق نیست که کسی بگوید حالا ما لیاقت این کار را داشتیم، خدا ما نعمت داد. پس اصل انعام احسان است یک، تداوم این نعم ادامه احسان است دو، پا انسان بیراه نرود ولو کافرم باشد، این نعمت خدا از اون نمیگیره. این همه کفارن که از نعم الهی برخوردارن، مگر اینکه بیراهه برون. صرف کفر باعث زوال نعمت نیست. اینکه احیانا گفته میشود ملک یبقا مع الکفر لا یبقا مع الظلم، همین است. صرف اینکه انسان کافر باشد، یک کشور کفر باشد، دولتی کافر باشد، ملتی کافر باشد، این باعث زوال نعمت نیست. و ما این همه ما را اقرب دارم اداره میکنیم، یک شم اینا اگر اینها دیگه تعدی کردن، اینا مرتب بخورن، بیاشامن، بنوشن، در رفاه باشن، کسی کاری با اینا نداره. حالا یه روزی هست به حساب اینا رسیدگی میکنه. اگر یه جای وحی شد، یه نبوت شد، یه ولایت شد، یه امامت شد، حال اینا صف بستن در برابر او، یا علیه مظلومین یه منطقه قیام کردن، از اون بعد دیگه ما مهلت نمیدیم. ذالکه به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیر ما به انفسهم. چرا ما این سه گروه را به شما نشون دادیم گرفتیم؟ اون مشرکین عصر نوح را مثلا، مشرکین عصر موسی کریم را، مشرکین عصر رسول اکرم علیهم السلام را گرفتیم. برای که سنت الهی اینه، این کانه چه به صورت مثبت ذکر بشود، بگن کان الله و کذا، چه به صورت منفی به عنوان لم یکو، نشانه سنت الهی است. هرگز ذات اقدس اله این دوتا احسانشو به هم نمیزنه. یه احسان ابتدایی است که نعمتی به قوم داده، یه تداوم احسان است که اون نعمتی را که داده همچنان مستمرن نگه میدارد. در مقطع سوم بخواهد جلوی تداوم نعمت را بگیرد، این مشروط است به اینکه خود قوم بیراه برون. ذالکه به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، نه اینکه نعمتی که خود قوم داشتن. این جمله که صفت اون نعمت است، ناظر به آن است که این نعمت هم نعمت الهی است. اینطور نیست که الان بگن ما استحقاق نعمت داشتیم که. خب لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، خود خدا این نعمت را داد و همطور نگر می‌دارد. حتی یغیر ما بنفسه، اگر در دستگاه درونشون، یه وقت است که در دستگاه بیرون تغییر میکنن، خانه ها رو عوض میکنن، خیابونا رو عوض میکنن، اتومبیلا رو عوض میکنن، بازم خدا کاری بنا نداره. قبلا جور دیگه زندگی میکردن، الان جور دیگه زندگی بکنن. خب بکنن، یه عالمی هست برای محاسبه. اما اگر نه، روحیاتشون عوض شد، به کفر نعمت سر در آوردن، به ظلم و طغیان سر در آوردن. اگر یه جای وحی شد، در برابر وحی ایستادن. اگر یه جای فقر بود، این فقرا را استثمار و استخدام کردن. ما دیگه به اینا مهلت نمیدیم. بله، در جریان کفاری که قبل از موسی کریم سلام الله علیه بودن، ساریان متمادی اینها بت‌پرست بودن، کفار بودن، ولی خدا کاری با اینا نداشت. ساریان متمادی بت‌پرستان حجاز مشغول شرک بودن، خدا کاری با اینا نداشت. اما حالا وقتی دیگه چرا دین حنیف نرفتن، چرا به صورت بقایای دین هست مسیح نرفتن، اینها رو ذات اقدس کنون داشت. اما حالا یه وحی در حجاز ظهور کرد، اینا علیه این وحی صف بستن، اونجا بود که ذات اقدس الله به حیات الله خاتمه داد. فمون ذالکه به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها لقوم حتی یغیرو ما به انفسه. عمده خصوصیت های نفسانی است، یعنی عقیدهشون عوض بشه، اخلاقشون عوض بشه، وگرنه آداب و سنن زندگیشون عوض بشه، کسی کار به اینا نداره. قبلا جور دیگه زندگی میکردن، شهرسازی اینا، خیابون کشی اینا جور دیگه بود، الان جور دیگه است. این تغییر روحیه نیست، این تغییر ساختار شهرسازی. اما یه وقتی نه، روحیهشون عوض میشه. قبلا ظالم نبودن، الان ظالمه. قبلا مهاجم نبودن، الان مهاجمه. قبلا در برابر وحی نیستادن، الان ایستادن. اگر اینچنین شد، خدا نعمت خودش تغییر میده. شما وقتی که نقشه جهان را میدادید، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی دهن پرکن کل این شمال را گرفته بود. طور نکشید که از درون بدون انقلاب، بدون کودتا، بدون قیام مردمی، بدون خونریزی مثل برف آب شده. الان رسوایی آمریکا رو شما میبینید در انتخابات. منتها از این طرف هم باید یک دین واقعی عرضه بشه. خب همیشه همینطوره. منتها در کل جهان آدم که حساب میکند باید اون مدتها رو هم به حساب کل جهان بیاره، نه مدتها رو به حساب عمر شخصی خودش. در قرآن کریم به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما با وعده‌ها و وعیدامون عمل میکنیم. اما نورینک بعض الذی نعیدهم او نتوفینک، ما اون چیزی که گفتیم میکنیم. حالا بعضی رو در زمان حیات تو، بعضی رو بعض رحلت تو. توقع نداشته باش که همه اون وعده‌ها رو ما همین چهار روزه انجام بدیم. هر چیزی حساب کتابی داره بالاخره. انا کل شیء خلقناه بقدر او نتوفینک فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب. هرگز توقع نداشته باش تمام اون تهدیدات در زمان همین 60 سالی شما انجام بشه. خب تغییر یه تبدیل خاص است. گاهی تبدیل به این است که الف را که بدیل باست به جای با می نشانند. اما تغییر این چنین نیست. اگر بدیلی را به جای بدیل نشوندن این تغییر نیست. غیری را به جای غیر نشوندن که مغایر اوست تغییر است. حالا اگه کسی وضعش خوب بود از یه وضعی به وضع دیگر مبدل شد، این در حقیقت تبدیل است، تغییر نیست. اگر این حالت دوم مغایر حالت اول بود، غیر او بود، یه تغایری، یه غیریتی بین منقول و انه و منقول اله بود، میشه تغییر. اگر نعمت به نعمت عوض شد میشه تغییر، وگرنه اگر این نعمت به نعمت دیگر عوض شد اون تبدیل است نه تغییر. همون تغییر میدیم نه تبدیل. یعنی نعمت رو نقمت میکنیم، سلامت رو مرض میکنیم، عزت رو ذلت میکنیم. و ان الله سمیع علیم. خب نشانه این کار چیه؟ کدع به آل فرعون. این دیگه تکرار نیست، یه جا سخن از تعذیب است، یه جا سخن از تغییر. در جریان تعذیب که فرمود ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بالظلام للعبید، اصل تعذیب را میخواد ذکر بکند. و مد که دعب آل فرعون، یعنی چون دعب اینها مثل دعب آل فرعون بود ما عذاب کردیم. گاهی هم از تغییر سخن میگوید، میگه سنت الهی بر این است که نعمتی را که به کسی داده اون نعمت را ازش نمیگیرد، ادامه میدهد و تغییر نمیدهد مگر اینکه روحیات خود مردم اون منطقه عوض بشود. کدعه به آل فرعون، این کدعه به آل فرعون کار به تعذیب ندارد، اصلا کار به تغییر دارد، لذا تکرار نیست. تغییر دادن نعمت به نعمت مثل این است، اونها ما به انفسشون را عوض کردن، ذات اقدس اله هم نعمت خودش را تغییر داد. اون میگو علیس لی ملک مصر به حاضر انهار و تجدیم این تهدی، این نعمت بود. در برابر موسای کریم به ستم ایستاد، ما هم امون عوض نافلیه. جریان مشرکین حجاز هم به شرح ایزه اونجا فبود هر من آمنن یتخطف و ناس و من حوله افه بل بیاتلی و منون به نعمت الله کرون. ما همه نعمت رو تو همون سنگلاخ بینا دادیم. آخه مکه هیچی ندارد و همیشه پر از نعمت است. نه کشاورزی داره، نه دامداری داره، آخه جای هیچی نیست اونجا. یک سنگلاخی را مهد نعمت کردی. همه نعمت رو که یوج با الیه ثمرات کل شی جوایان جمعآوری. خونجا نه منطقه شمالی است که بارون بیاد، نه دشت است برای کشاورزی و دامداری. اون روز هم که روز صنعت نبود. فرمود آخه این احجاری که اینجا جمع شدید، منطقه هم منطقه نزدیک استوا، هیچی هم نداره. و به تعبیر ابراهیم سلام الله علیه، نه تنها موات است، نه تنها لمی و زرع است، بلکه غیر زیزر است. موات را که نمیگن غیر زیزر، بائر را که نمیگن غیر زیزر، لمی و زرع میگن که عدم مرکه است. این لم یزرع یعنی شأنیت کشت و زر دارد، منتها کسی نیامده کشت زر کند. اما غیر زیزر یعنی شأنیت کشت زر ندارد، آخه چی کشت زر بکند؟ سنگ که جای کشت زر نیست، بی آبی هم که نمیذاره آدم کشت زر بکنه اینجا که. اگر اسکنتم من ذریتی به وادن لم یزرع، نه به وادن غیر زیزر. این وادی غیر زیزر فرمود یوج با الیه ثمرات کل شی. خب سالیان متمادی شما بودید و نعم بود و جای امنیت هم بود و مشرکان زندگی میکردی. اما حالا که وحی آمد باید بپذیری، در برابر این پیغمبر رو مجبور بکنید اینجا مهاجرت کنید به مدینه و مسلمان ها انبارشون مصادره بشن و اینا، دیگه شما عادتتون تغییر دادید. ما هم نعمت را، همون امهال را، بعضی از بدرفتاری ها باعث عذاب نیست، باعث مهلت است. خدا مهلت میده تا بگیره. بعضی از بدرفتاری ها دیگه مهلت هم پایان میرسانه. که دعوه آل فرعون و الذین من قبلهم والحمد لله.